قیام یوم الدین، خب با توجه به فرمایشی که مرحوم استاد خویی در رابطه با شهرت ذکر کردن، در حقیقت ایشون شهرت را به همون معنی لغوی گرفتن که عبارت بود از ما شهر، یعنی ما برز و زهر، که هم کردن بر اون چه قطعی و صدور است، ولذا شهرت را جز به تعیین حجت ان الله حجه قرار دادن، نه اینکه یکی از مرجحات باشه. ولی ما عرض کردیم که فرمایش ایشون برخلاف فهم بل اکثر بلکه جل فقهاست که شهرت را به راستی همون شهرت به معنی اشتهار، یعنی معروف بودن در مقابل شاذ و نادر قرار دادند و جزء مرجحات ذکر کردند. ولی به هر حال اگر مناقشه استاد درست باشه، نوبت میرسه به دوم مرجح دیگری که عبارت بود از موافقت با کتاب و مخالفت با عامه. این دو مرجح در روایات زیادی وارد شده، ولی حالا ما یه دو تا رو بخوانیم بعد وارد بشیم در فقه الحدیث. یکی باب نهم از ابواب صفات قاضی، حدیث 29 که مرحوم الوسائل نقل میکنه از راوندی، فی رسالت هلتی الفها فی احوال احادیث اصحابنا و اثبات صحتها. ایشون رساله ای نوشته که در اون رساله در صدد برآمده که روایات اصحاب ما را تصحیح کنه و بگه خدشی در سند نشه، ان محمد و علی ابن عبدالعلی ابن علی ابن عبدالصمد از این دو بزرگوار، ان ابیه ما عبدالصمد ان ابی البرکات علی ابن الحسین ان ابی جعفر ابن بابوی ان ابیه ان سعد ابن عبدالله ان ایوب ابن نوح ان محمد ابن ابی امیر ان عبد الرحمن ابن ابی عبدالله. این روایت از نظر سند مطلبی که هست، سند بین مرحوم صاحب وسائل و مرحوم راوندی را خود صاحب وسائل در آخر کتاب وسائل ذکر کرده و سند خود ایشون به کتاب راوندی درست است و صحیحه. اما جناب راوندی که نقل حدیث میکنه، من جمله در بین ابوالبرکات قرار گرفته. خود صاحب وسائل ابوالبرکات را توصیق و مدح میکنه، اما خب این بستگی به این داره که آیا توصیق و مدح متأخرین هم در رجال معتبر است ام لا. علا کلامی که در جای خودش هست میگویند توصیقات متأخرین عمدتا مبتنی بر اساس حدس است نه بر اساس حس. بنابراین اگر اون اشکال را کردیم، این روایت از این جهت مشکل پیدا میکنه. اما اگر بناشو که ما گفتیم که نه، با توجه به این مجموعه این روایت را خدشی در سند نکردیم، میشه روایت صحیحه. به هر حال این روایت صحیحه، قال صادق علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، فرمود فاعرضوهما علی کتاب الله. ابتداعا این دو حدیث مخالف را عرضه بر کتاب کنید. فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه فإن لم تجدوهما فی کتاب الله فأعرضوهما علی اخبار العامة فما وافق اخبارهم فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه. این روایت اشاره میکنه به دو تا از مرجحات، اول مرجح موافقت با کتاب و دوم مرجح مخالفت با اخبار عامه. طبعا اولا بحث در متعارضین، چون ضمیر را به صورت حدیثان آورده، حدیثان مختلفان، پس دو حدیثی هستند که از نظر مضمون با هم مخالفند و امام در مقام ترجیح به دو مرجح اشاره می‌فرمایند. یکی مرجح موافقت با کتاب و دیگری مخالفت با عامه. طبعا مراد از موافقت با کتاب و مخالفت، مقصود مخالفت علی وجه تباین قطعا نیست، زیرا حدیثی که مخالف با کتاب علی وجه تباین باشه، او اصلا از درجه اعتبار به کلی ساقطه و نوبت به مرجحات نمیرسه. پس مقصود از این حدیث عبارت است از جایی که موافقت و مخالفت علی وجه تباین نباشه. حالا به هر حال در چنین موردی طبق این حدیث معتبر، اول مرجح موافقت کتاب را ذکر فرمود، بعدا مرجح دوم که مخالفت با عامه باشه. حدیث 35 از همین باب را هم توجه کنید. این روایت را عن سعد بن عبدالله عن یعقوب بن یزید عن محمد بن ابی امیر عن جمیل بن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام قال الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الحرکه، ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. این روایت یک مرجح را بیشتر ذکر نکرده که همون مسئله موافقت با کتاب الله باشه، اسمی از مخالفت با عامه نبرده. اما این موافقت باز کدام موافقت و مخالفت؟ مثلا باز قطعا مخالفت علی وجه تباین نیست. چرا؟ زیرا امام به عنوان یکی از ثغریات کلی اول فرمود الوقوف عند الشبهه، اگر جایی امر مشتبه است توقف کنید. بعد می‌فرماید متفرعاً بر اینکه عند الشبهه و ریبه وظیفه توقفه، حالا اگر خبری را دیدید که مخالف با کتابه، او را دیگه چون شبه ناکست طرحش کنید و عمل نکنید و به موافق با کتاب عقص کنید. استاد می‌فرمود این هم موردش در مورد دو خبر متعارضه، گرچه در این روایت از دو خبر نام نبرده، فقط فرمود فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. ایشون می‌فرماید این هم باز در مورد تعارضه. چرا؟ برای اینکه اگر مخالفت به وجه تباین بود این دیگه شبهه نیست بلکه بیین الغی، و اگر مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلق بود این هم باز بحثی درش نیست، زیرا مسلمه که خبر معتبر می تواند عموم کتاب را تخصیص و یا اطلاق کتاب را تقیید کنه. بنابراین پس این مورد در جایی باید بشه که دو خبر در کارند که یکی موافق و دیگری مخالف، اون وقت بگیم خبر مخالف نسبت به خبر موافق مرجوعه و اون خبری که موافق کتاب است اخذ کنید تا صدق شبهه کنه. دقت میکنید؟ برای اینکه چون اگر یک خبر فقط بود در صورتی که مخالف کتاب باشه به وجه تباین، خب این دیگه مشتبه نیست، بیین الغیه. اگر یک خبر مخالف با عموم مطلق بود این هم باز بیین الرشد، زیرا خبری که مخصص کتاب باشه الا ما شاء الله. پس باید این موردی باشه که صدق شبهه کنه، و صدق شبهه جایی است که دو خبر متعارض باشند تا بگیم اینجا خبر مشتبه است و شبهناکه که کدام درسته و کدام نادرست. در نتیجه با این حدیث هم جزء اخباری است که میخواد بگه عند التعارض خبر موافق کتاب به نحو عموم مطلق مقدم است بر خبر مخالف کتاب. خب اما در این حدیث نامی از مخالفت عامه برده نشده، ولی می توانیم بگیم که به قرینه روایت سابق که روایت عرض کنم که ابوالبرکات بود که همون روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، به قرینه او باد چون اونجا موافقت کتاب را مقدم داشته بگیم اینجا هم موافقت کتاب یکی از مرجحات، و قهرن به قرینه روایت اول مخالفت با عامه هم مرجحی است که پس از مرجح اول مورد عنایت قرار میگیره. خلاصه از اینه که مرحوم استاد خویی از اون جا که متعبد شدند که مرجحات منحصر است فقط به مرجحاتی که خود ائمه دین بیان کرده اند، و این مرجحات در اخبار معتبر عبارت بود از سه چیز: یکی شهرت و یکی موافقت با کتاب و سومی مخالفت با عامه. شهرت را که ایشون بازگشتش را به تعیین حجت عن الله حجه قرار داده اند، اما این دو مرجح دیگر را در صددند که به مقتضای روایات معتبر اثبات کنند. یه روایت مقبوله بود که موافقت کتاب و مخالفت عامه را هر دو را با هم جمع کرد و یک روایت روایت قطب راوندی است که اول موافقت کتاب را گفت سپس مخالفت عامه و این قرینه میشه بر اینکه جمع بین دو مرجه در مقبول عمر ابن حنظله جمع ترتیبی است نه اینکه هر دو با هم یک مرجح باشند برای اینکه این حدیث دو مرجح قرار داد اول موافقت کتاب دوم مخالفت عامه حدیث سوم هم که عبارت از صحیحه جمیل بود این هم فقط موافقت با قرآن را مدار قرار داد اما می توانیم برای اثبات مخالفت عامه هم متوسل به مقبوله عمر ابن حنظله و روایت جناب عبدالرحمن ابن حجاج بشویم پس تا اینجا سرانجام این شد که ما دو مرجح از نظر روایات معتبر داریم یک مرجح موافقت کتاب و دوم مخالفت عامه حالا اگر این دو در عرض هم باشند خب گاهی مشکل درست میشه اگر فرض کردیم یکی از دو حدیث موافق کتاب باشه و حدیث دیگر مخالف عامه باشه ناگزیر هر یک از این دو حدیث چون دارای مرجح است پس باز تعارض و تساقط حاکمه اما ما دیدیم که در روایت عبدالرحمن اول آمد و کتاب را مدار قرار داد بعد فرمود اگر در کتاب پیدا نشد عرضه بر اخبار عامه کنید از این معلوم میشه که خیر این دو مرجح در عرض هم نیستند بلکه اول موافقت کتاب اگر در کتاب نبود نوبت میرسه به مخالفت عامه خب تا اینجا بر اساس مبنای استاد که انحصار دادن مرجحات را به تعبد از یک طرف و انحصار دادن به ادله‌ای که حجیت اخبار علاجیش مسلم باشه از طرف دوم طبق این مبنا میخوان بگوین پس مرجحات معتبر تنها دو چیز شد یکی موافقت با کتاب و دیگری مخالفت عامه و به قرینه روایت عبدالرحمن موافقت کتاب مقدم شد بر مرجح دوم که مخالفت عامه بوده باشه خب تا اینجا پس مبنای استاد روشن شد و ادله مرجحات هم منحصر شد به همین روایات معتبر اما گاه ایشون می‌فرمود ابوالبرکات اگر توثیق رسمی نشده باشه چنان که در کتب اصلی رجال که 5 یا 6 اصل است نامی از ابوالبرکات برده نشده تا توصیق صاحب وسائل هم بگیم چون بر اساس حدس است اعتبار نداره، ناگزیر مسئله مخالفت عامه فقط یک دلیل براش باقی میمونه، با آن مقبوله عمر ابن حنزله بود. اگر مقبوله را هم باز خدشه سندی کنیم، اون هم باز فاقد دلیل میشه. اما به حق این تشکیکات و استاد وجهی نداره، زیرا از اول فقه، از زمان شیخ صدوق تا کنون، مسئله مخالفت عامه یک اصل مسلمی در مقام ترجیح بوده است. بنابراین این خدشه های او سندی نمیتوانه تسالم اصحاب و روایات کثیره مخالفت عامه را نادیده بینگاره. سرانجام پس همونطور که مرحوم کلینی اشاره کرده، لا نعرف الا اقل قلیل، که اون به اقل قلیلی که در کافی اشاره کرده، این دوتاست، موافقت کتاب و مخالفت عامه. پس بگوییم آری این دو مرجح، مرجحیتش مسلمه، هم به خاطر روایات و هم به خاطر تسالم اصحاب در سراسر فقه. پس به ملتزم بشیم که اگر به فرد مرجحات صدوری و سندی را خدشه کنیم، اما مرجح جهت صدوری و مرجح مضمونی را به این دو مرجح پذیرا باشیم. سرانجام ما هستیم و این التزام به صحت دو مرجحی که یکی موافقت کتاب و دیگری مخالفت عامه باشه. اما اگر تعدی کردیم از حکمین به راویین، مرجحات صدوری هم که اعدل و افقه و اصدق و امثال ذلک باشه، اونها را هم میتوان در رتبه قبل مرجح یکی از دو متعارض بر معارض دیگر قرار داد. تا اینجا پس مسئله از نظر اینکه به گمان ما اخبار ترجیح اولاد از اخبار تخییر و اخبار ترجیح مقید اخبار تخییر هستند، پس بگوییم اول نوبت به مرجحات میرسه، اگر دست کوتاه شد نوبت به اخبار تخییر میرسه. سرانجام تا اینجا بحث ما انشاءالله این نتیجه را داد. و اما شهرتم عرض کردیم باز به گمان ما نزد، اگر ببینی سراسر فقه پره از این که میگویند فلان خبری به ما این که مشهوره و به ما این که مشهور به او عمل کرده اند بر خبر مخالف مقدمه. خود استاد هم گاهی در تضاعیف دروس فقه به این اشاره میفرمود. بنابراین پس بگیم سه مرجح است: شهرت و موافقت کتاب و مخالفت عامه. خب بقیه کلام در یکی دیگر از مرجحات و آن تأخر زمانی است. بعضی که از معاصرین هم الان در تقریراتشون زیاد من دیدم نوشته که چون خبر دوم مثلا متأخر است از خبر قبل، پس مقدم است در مقام عمل خبر متأخر از خبر متقدم. این نظریه ناشی از تعدادی از روایات که در این روایات یا تصریح شده به اینکه مدار بر تأخر زمانی است، یا استنباط شده و گفتند که اگر خبری دو خبر متعارض شدند، خبر متأخر مقدم است بر خبر متقدم. این بحث تا کنین در فقه یعنی در بین مرجحات بزرگان ما نامی از این مرجح در کتب اصولیه یا در کتب حدیثی نبرده اند، در صورتی که روایاتی که خواهیم خوند به مرعا منهم و منظر. خب چطور شده که با اینکه این روایات به مرعا و منظر بزرگان بوده، چرا تأخر زمانی را مرجح قرار ندادند؟ قبل از اینکه وارد بشیم به ذکر روایات، این نکته را به عرض برسانم تا اینکه اشکال از ترک ذکر این مرجح روشن بشه. اون نکته این است که ما قبلا گفتیم مسئله ائمه دین مسئله رجل واحده، اولنا محمد، اوسطنا محمد و آخرنا محمد صلی الله علیه و آله. فرمود امام باقر حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث جدی و حدیث و جدی حدیث رسول الله. علاوه که روایاتی است که سوال میکنه آقا اگر من از شما شنیدم حق دارم که حدیث را از پدرتون نقل کنم، یا اگر از پدر شما شنیدم حق دارم که از شما نقل کنم؟ حضرت فرمود بلی، بلکه فرمود حدیث ما رو میتونید از پیغمبر از امیر المؤمنین هم نقل کنید، که این جانب در درس 400 صفحه‌ای روز چهارشنبه گذشته این روایات را اشاره کردم و جمله که بله می توان حدیث ائمه را به تصریح خودشون حدیث متأخر را از مقدم و بالعکس نقل کرد. حالا با توجه به این میگیم آقا تأخر زمانی منشأ تقدم در مقام ترجیح نیست. چرا؟ زیرا به صریح فرمایش ائمه حدیث متأخر را میتوان از امام متقدم نقل کرد، یعنی تمام این احکام مودع است عند الائمه علیهم السلام و همه این احکام از اول احکام دین مقدس اسلام بوده و تأخر در اعلام منشأ برای ترجیح نخواهد شد. حالا بنابراین میگیم ولو بعضی متأخر باشند، این نشانه ترجیح در عمل نیست و روایات باب که گفته اگر از من شنیدی و از پدرم خبر به کلام میکنی، حمل بر این شده که همونطور که صاحب وسائل فرموده علتش اینه که امام عارفتر به زمان خودش بوده، ای ربما تقیه اقتضا می کرده که وظیفه فعلی را عمل تقیه انجام بده، لذا علا کل حال چه قبلا تقیه بوده و بعدا امام دیده تقیه نیست حکم کرده، پس باید به قول متأخر عمل کرد، یا قبلا تقیه نبوده و بعد تقیه حاصل شده، باز وظیفه عمل کردن بر طبق تقیه در ظرف خودشه. لذا اون روایات هم به نظر میاد با این منافات نداره. حالا قبل از بعد از این نکته برگردیم به روایاتی که در این باب وارد شده و فرموده که مدار بر حدیث متأخره. خب برای اینکه فقط آدرس روایات رو بگیریم و از خودتون مایل بودید مراجعه بفرمایید، من آدرس این روایات رو براتون بگم، بعد به حضورتون عرض میشه که باز همین باب نهم حدیث 4 و 17 و 7 و 8 در همین رابطه وارد شده و به این احادیث مراجعه کنید تا بعد باقی سخن انشاءالله روز شنبه و خودش